فطر، زکات، جلسه 97، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 29/8/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
زکات ابل بالاخره گذشت میده، و اما عبارت عربت الوسخا، و اما فی البقره فنسابان، بعد خود عربت عنوان میکنه، و اما فی البقر فنسابان. ایشون میگه در بقر دو تا نساب هست، در منتهای علامه میگه چهار تا نصاب هست. همین دوتا رو به صورت چهار تا ذکر کرده. حالا دو نصابی که در عروه داره، الاول ثلاثون، سی تا گاو اگر باشد، و فیها طبیع او طبیعه. اگر نصاب اول سی تا گاو که لازمش اینست که پس تا به سی تا نرسد هیچی واجب نباش، حتی 29 تو گاوه میداره چیچی نداره. و اون روایت صحیح زرارم و اول خوندیم که داشته که 29 تو گاوه داره، 4 تو شطور داره، 39 تو گوسفند داره، هیچی بده کار مال زراره بوده. باید باب اول، باب اول یه روایتی داشتیم در زهرم مال زراره بوده. نه بوده زمینه، بله، گفت که روایت زراره قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجلون کن اندهو اربع و عینق و تسع و سلاسون شاد و تسع و اشرون بقره، ایو زکی هن قال لا یزکی شیئا من هن لاندهو لیس شیئا من هن تامن فلیس تجب فیه الزکا. بالاخره 29 تو گاوه مگر انسان داشته باشد چیزی بده کار نیست. اول نصابش را عروه میگه سی تا، و فیها طبیع او طبیعه. باب یه ساله رو میگن طبیع، از باب این که دنبال ننش میدوه، تابع مادرش است، دنبال مادرش میدوه را میره. حالا بعضی گفتن طبیع اونیست که یه سالش تموم شده، وارد سال دوم شده. بعد گفتن نه، طبیعی گاو در یه سال، از اول که به دنیا میاد تا یه سال بهش میشه بگی طبیعی، برای که تا یه سال دنبال مادرش است، بعدش دیگه واسه خودش یه گاو مستقل میشه. این در معنی طبیعی ای اختلافت هست که آیا اونی که یه سالش تموم شده وارد سال دوم شده بعد بهش بگون طبیعی، یا نه گاوی که در ظرف یه ساله است، همچنین از اول تا یه سالگی. طبیعی مذکرش است، طبیعی هم مؤنث. پس صریح عبارت عروه این است که هم میشه مذکر اینجا زکاتشو بدی، هم مؤنث، هم طبیعی هم طبیعی. و هو عروه هم همین میکنه طبیعی، میگه و هو مادخل فی سنت ثانیه. ایشون این معنا رو انتخاب بکنه که یه سالش تموم شده وارد سال دوم شده. از ثانی زکات دومش اربعون، 40 تا گاو، و فیها مسنه، درش یه گاوی که دو سالش تموم شده وارد سال سوم شده. مسنه یعنی سن و سالی پیدا کرده، پیر نشده، اما خب بالاخره دو سالش که شده وارد سال سوم شده، اسم چی؟ سن و سالی پیدا کرده. و هیت داخله فی سنت ثالثه. و فی مازاده، از چل تو که به بالا افتاد، می فرماد یتخیر بین عد سلاسین سلاسین و یعطی طبیعا او طبیعه، و اربعین اربعین و یعطی مسنه. از چل تو که گذشت، فرماد مخیره، میتونه سی تا سی تا بشماره و و طبیعی یا طبیعه بده، میتونه چلتا چلتا بهش مارد یه مسن نبده که لازم فرمایش مرحوم عثمان کاظم اینه، اگه کسی 60 تا گاوم داره لازم نیست دو تا طبیعی بده، میتونه یه مسن نبده، یعنی 40 تاش یه مسن نبده، مسن نبده اون 20 تاش عفو باشه، رو عبارت عروه اینجور استفاده میشه، در صورتی که هم اقوال هم روایت برخلافه که حالا عبارت عروه منظور این است. همینطور که در باب شطور هم ایشون تقریبا فی کل خمسین حقه و فی کل اربعین بنت لبون ایشون میخواست تخییر بگه تا آخر، اینجا میخواد بگه از 40 کرد شد مخیری، که اون وقت اگه 60 گاو داشته باشیم میتونه 40 تا حساب کنه یه مسن نبده، میتونه 30 تایی حساب کنه، دو وقت دو تا 30 تاست دو تا طبیعه یا طبیعه بده، این ظاهر عبارت عروه. علامه در منتها همین دو تا نصاب رو به صورت 4 نصاب ذکر کرده، حالا انگیزه ی علامه چی بوده؟ منتهای علامه داره نصب البقره اربعه، همین رسما 4 توش کرده، الاول سلاسون و فیه طبیعون او طبیعه و ثانی اربعون و فیه مسنه، ای تا اینجاش با عروه هماهنگ. بعد و ثالث ستون، 60 رو یه نصاب حساب کرده و فیه طبیعان او طبیعتان، که تصریح هست که دیگه پس نیمشه دیگه مسن نبده، و رابع مازاده از 60 که به بالا بیفته، اون وقت یو خز من کل ثلاثین طبیع او طبیعه و من کل اربعین مسن. در حقیقت علامه دست اگه بگه دو نصاب و بعدم بگه تخییریش، اشکالی که به مرحوم سید وارد بود وارد میشه، در صورتی که میشد علامه همون دو نصاب اول رو ذکر بکنه، 30 تا و 40 تا، بعد مازادش بگید یا خذ من کل اربعین مسنه و من کل ثلاثین طبیع یا طبیعه، و ما دیگه درسمون روونه مونه وقتی که به این عبارت بگن ما ازش تخییر نمیفهمیم، بلکه میفهمیم باید استیعاب بشه، این ما این درست دیگه یاد گرفتیم. حالا چی شده از انگیزه ای که علامه این رو 4 تا نصاب ذکر کرده است؟ در صورتی که در روایت صحیح هم 2 تا نصاب بیشتر ذکر نشده. خب حالا اصل این مسئله که تا 30 تا چیزی نداره، یعنی 29 تا گاو هم چیز نداره، همه فقهای اسلام چه شیعی مذهب چه سنی مذهب اینا میگن از 30 تا کمتر چیزی نداره، غیر زهری که محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری از بنی زهره یا از علمای مهم اهل سنت بوده معاصر حضرت علی ابن حسین و سعید ابن مسیب، این دوتا میگفتن گاو اگه 5 تا باشه باید یه گوسفند داد نصف شطور. تحلیل هم آوردن گفتن مگه نمیبینی در حدیه که انسان میخواد در مکه روز منا قربانی کنه مخیر است بین شطور و گاو، گاو هم مجزی است برای حدیه برای عضویه، پس گاو نصف شطوره، پس چون 5 تا شطور یک گوسفند داره 5 تا گاو هم یک گوسفند داره، خب اگه این دلیل درست باشه باید گفت پس 5 تا گوسفند هم یک گوسفند داره، برای اینکه در عضویه گوسفند هم مجزیه، انسان میتونه گوسفند ذبح کنه میتونه گاو ذبح کنه میتونه شطور، اگه این دلیل باشه بایستی که این دو بزرگوار که زهری و سعید ابن مسیب باشن بایست بگن که 5 تا گوسفندم یه گوسفند واجبه، چون 5 تا شطور یه گوسفند واجبه، حال که این رو دیگه خود اونام منتظم نشدن. علی حالن این دوتا که از علمای مهم اهل سنت هم بگذارید از این که حالا در زمان ماها فقهای اهل سنت این چهارتا معروف شدن، ابو حنیفه و شافعی و مالک و احمد. اگر شما برید در زمان امام باقر و امام صادق و امام حضرت کاظم میبینید در اون وقت فقهای اهل سنت خیلی زیاد بودن. تا قرن چهارم همه این فقها مقلد داشتن. از قرن چهارم از بس دیدن فتاوا زیاد شده، چون وقتی که بنا شد قیاس و استحسانات ملاک فتوا بشه، خب دیگه به عدد مغزهای بشر استحسان و قیاس پیدا میشه. دیدن فتاوا خیلی شلوغ و پلوغ شده، آمدن نشستند و این چارتو انتخاب شدن. از اون روز این چارتو تبرزی پیدا کردن و الا در زمان خودشون همین زهری، محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری از بزرگان علمای اهل سنت بود که در دربار خلفا موقعیت داشت و اون نامه کذایی حضرت علی ابن حسین به همین محمد ابن مسلم در صحف الاغول آقایون را بود دیدن. منظور این است که اینا هم از بزرگان فقهایون بودن. این دوتا میگفتن پنج تا گاو یک گوسفند داره، ولی احدی از فقهای بعدی اینا مطابقت نکردن با اونا. خلاف شیخ مسئله 14 اگر بخوایم این قول رو نگاه کنیم، فرماد لا شیء فی البقر حتی تبلغ 30 فاذا بلغتها ففیها طبیع او طبیعه. توجه کنید که اینجا شیخ هم در خلاف طبیع و طبیعه هر دو رو ذکر کرده، یعنی مذکر و مؤنث هر دو رو ذکر کرده، چون حالا بعد مورد بحث باب میشه. و هو مذهب و جمیع الفقها که ظاهر عبارت شیخ در خلاف این است که پس جمیع فقهای شیعه و سنی هم طبیع و مجزی میدونن هم طبیعه رو، که مؤنثش هم مجزیه. و قال سعید بن المسیب و زهری فریضتها فی الابتدا کفریضت الابل فی کل 50 شات الى 30، 5 تا گوسفند، 10 تا گوسفند، 15 تا گوسفند تا 25 تا هم 5 تا گوسفند. اون وقت بعد وقتی که 30 تا شد یه گاو، معلوم میشه که 5 تا گوسفند از یه گاو ارزش نداشته در نظر اینو. الى 30 فاذا بلغت 30 ففیها طبیع. این دو نفر اهل سنت، یعنی از علمای اهل سنت که سعید ابن مسیب و زهری باشن، این دو تا تقریبا از تابعینن. اینا گفتن که به 30 که رسید یه طبیع، تازه طبیعه رو نگفتن. اما شیخ طبیع و طبیعه هر دو رو گفت و ادعای اجماع همه فقها هم کرد. بعد شیخ میگه دلیل اونا اجماع الفرقه. این اجماع الفرقه ظاهرش نیست که هم این که از 30 تا کم تر چیزی ندارد اجماع، هم این که طبیع و طبیعه هر دو میشه. دو تا مسئله باید در وسط صاف کنیم که آیا طبیعه هم مجزیه یا نه. این که میگه اجماع الفرقه، نه این که اول فرمود طبیع اون او طبیعه، ظاهرش نیست که پس اجماع الفرقه هست که تا 30 نرسه چیزی نی، 30 هم که شد طبیع یا طبیعه هر کدومو بدی کافیه. و ای زن رول حکم عن طاووس عن ابن عباس. حالا از روایت اهل سنت میخواد دلیل بیاره رد اون دوتا. روا حکم عن طاووس عن ابن عباس قال لما بعث رسول الله صلی الله علیه و آله معاذم الال یمن، پیغمبر اکرم معاذ ابن جبل رو که فرستاد به یمن، امره او ان یاخذ من کل 30 من البقر طبیعا او طبیعه. و جزعا او جزعه، جزعم یا جزعه همون طبیع و طبیعت، یعنی گاو جوان. و من کل اربعین بقره، بقرتن مسنه. پس روایت نبوی هم از این که پیغمبر اکرم به معاذ ابن جبل گفت از سیت و گاو یه گاو بگی، معلوم شد کمتر از سیتا چیزی واجب نیست. این رد اون دو نفر. بعد وقت از طرق خودمون روایتی داریم که حالا میخونیم. پس بنابراین در گاو دو نصاب هست، سیتا، یکی طبیعت داره، چهلتا یا مسنه. حالا باب چهارم، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره و محمد ابن مسلم و ابی بصیر و برید و الفضیل عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. این همون صحیحه فضلا است که در باب زکات ابلم داشتیم، منتها اونجا اون کلمه واحده توش همه افتاده بود و مورد گیرمون بود. این همون صحیحه فضلا است. اینجا اصلا روایت مهممون همینه که ما عرض میکردیم این که بگیم پنج نفری یه روز رفتن خدمت امام باقر و حضرت یه مطلبی رو فرموده، اینا تو دفترشون نوشته باشن، بعد دوباره هر پنج نفر دست همدیگه رو گرفتن یه روز دیگه رفتن پیش امام صادق، دوباره عین اون عبارت رو امام صادق مثلا تأیید کرده یا فرموده دوباره نوشتن، بعد اومدن دیدن این دوتا فرمایش اتفاقا مثل هم هم هست. مثلا چه محال نیست ولی خیلی بعیده. اصل مضمون معلوم میشه این پنج نفر که از صحابه امامین همامینن، این مضمون رو از امام شنیدن و برای حریز نقل کردن، حریز بالاخره نقل به معنا کرده اونی را که از اینها شنیده. ظاهرش این باید باشه، چنانچه در ابل ولذا در ابل یه کلمه انزادت واحده که افتاده بود، ما حدس میدادیم بالاخره حریز ممکنه در مقام نقل از قلمش افتاده یا مثلا یه جوری. خب حالا بالاخره این پنج نفر که فضلاء خمسه از این دوتا امام همام نقل کردن، قال فی البقر فی کل ثلاثین بقره، در هر سیت و گاو طبیع حولی. ای اگر حولی یونیم فرمود امام، طبیع عرض کردم یه نحوه اجمالی در معناش هست که آیا گاویست که یه سالش تموم شده وارد سال دوم شده یا نه، گاو تا مادامی که دنبال ننشست تابع مادرشه بهش میگن طبیعی. از وقت که به دنیا میاد تا میاد یه سالش بشه تو همه سال اسمش طبیعیه. وقت حضرت اینجا فرموده است که طبیعی اون حولی، یعنی یه سالش سر رفته باشه، که اگه حولی نبود اجمال داشت برامون لفظ طبیعی، اما حضرت تصریح کرده طبیعی یه ساله حولی سالش سر رفته باشه. خب حالا اونی که این صحیح به نقل کلینی و شیخ داره طبیعو داره، طبیعتوش نیست، طبیع مذکره، طبیع مؤنث، فعیل آقایون خوندن، فعیل اگه به معنی فاعل باشه اون وقت در مؤنثش بایستی با تا باشه، مثل شریف و شریفه. اگر فعیل به معنای مفعول باشد مثل جریح، اونجا اون وقت مذکر و مؤنثش یکسان. اینجا طبیع معنی تابعه، مؤنثش طبیعه. حالا روایت اونی که داره طبیعی را داره، ولی صفی اقل من ذالک شی، در کمتر سیتا چیزی واجب نی، خلافاً لزهری و سعید ابن موسی. و فی اربعین بقره، اگه چهل تا گاو باشد مسنه، یه گاو مسن که وارد سال سوم شده، مسنه یه درش اختلاف نی، دو سالش که تموم شده است که همچی سالی برش گذشته، یه دو سالی برش گذشته بهش میگم مسنن. خب اینجا فقط مسنه رو ذکر کرد، یعنی مؤنث رو ذکر کرد، معلوم میشه مذکر موذی نیست. ظاهر عبارت اینه و لیس فی ما بین الثلاثین الی الاربعین شیئون، از سه تا چهل تا این وسط دیگه چیزی نیست. حتی تبلغ اربعین فاذا بلغت اربعین ففیها بقره مسنه و لیس فی ما بین الاربعین الی الستین شیئ، از چهل تا شصت یه چیزی نیست، برای که نه با او سی تو جور میاد نه چل تو، نه دو تو سی تو نشده دیگه. فاذا بلغت ستین، وقتی که به شصت تو رسید، صریح روایت این است ففیها طبیعان الی سبعین، در صورت که عبارت عروت الوثقا میگفت که از چل تو که بالا افتاد مخیری بین اینکه سی تا سی تا حساب کنی یا چل تو چل تا. اون عبارت عروت صریحاً خلاف این روایته، این روایت تصریح دارد که وقتی که به شصت رسید دو طبیعی داره. باز اینجا ببین مذکر رو ذکر کرده، مؤنث رو ذکر نکرده. الی سبعین تا شصت تا هفتاد تو، فاذا بلغت سبعین، به هفتاد تو که میرسه از این روایت تا اینجاش استفاده میشه که هیچ وقت هیچ ده توی دیگه معاف نی. به شصت تو که رسید دیگه یا سی تو باید حساب کنی یا چل تو یا هر دو، یه جوری حساب کنی که عفو از یکی تا نو تو باشه، هیچ دهی دیگه عفو نخواهد داشت. همون احتمالی که در باب شطور بود، ظاهر این روایت اینه، بلکه این روایت رو میشه معیده اون روایت باب شطور هم گرفت که در شطور هم باید همین کارو کرد. فاذا بلغت السبعین ففیها طبیع و مسن، یه سی تو داریم یه چهل تا، پس یه طبیع داره یه مسن. باز ببینید طبیع و مذکر ذکر کرد، مؤنثش رو ذکر نکرد. الی ثمانین تا هشتاد تا، فاذا بلغت ثمانین ففی کل اربعین مسن، دو تا چهل تا شده دیگه دو تا مسن. الی تسعین فاذا بلغت تسعین، وقتی که به نود تو میرسه، ففیها ثلاث طبایع اولیات، درش سه طبیعه یه ساله ای. حالا اینجا نسخه های کتاب ها فرق میکرده، اگه ثلاث طبیعات باشه، طبیعات میشه جمع طبیع باشه میشه جمع طبیعت، چون میگن مذکر غیر ذوی العقول و به الف و تا میشه جمع بر. اما اگر چنون چه طبایع گفتیم، طبایع جمع طبیعه، طبیع جمعش طبایع نیم، یا جمع طبیع اگه جمع مکسر بخوای بیاری میشه طباع، مثل شراف، شریف شراف میشه، اشراف هم میشه، اما شرائف نمیشه، شرائف جمع شریفه هست. اینجا چون طبایع گفته، اینو حالا اصلاح داریم برای اینکه خواستم به اینجا استدلال کنیم. ما تا اینجا هرچه داشتیم طبیعی داشتیم، طبیعه رو نگفت حضرت. اما اینجا اگر نسخه طبایع باشه، چنانچه در کافی اینجوره طبایع هست، قطعاً جمع طبیعه هم میشه، مثل شریفه که جمع شرائفه. اون وقت بنابراین معلوم میشه مؤنث مجزی هست. وقتی که اینجا مؤنث مجزی باشه، نود تو اضبابی که سه تا سی تا، پس معلوم میشه که در یه سی تا طبیعه مجزی هست. معلوم میشه مذکر و مؤنثش اینجا فرق نیم کنه. ثلاث طبایع حولیان. خب حالا اینجا صد تا رو دیگه ذکر نکرده، صد و ده تا رو هم ذکر نکرده. یه دفعه پریده فاذا بلغت عشرین و مئه، به صد و بیست و که برسه، ففی کل اربعین مسنه، در هر چهل تا اینجا یه مسنه میگه. ثم ترجع البقره الا اسنانه ها. حالا این چه شده؟ صد تو و صد و ده تو ذکر نکرده، در صورتی که صد تو هم دو تا سی تا هست یه چهل تا، صد و ده تو دو تا چهل تا هست یه سی تا. این که ذکر نکرده حضرت، این فقهای رو دلیل نگرفتن بر این که او نداره، اونا همینطور گفتن. فقها میگن صد تو اگر باشه یه چهل تو و دو تا سی تو باید حساب کنی، صد و ده تو اگر باشه دو تا چهل تو و یه سی تو باید حساب کنی. مثل خود ما دیدیم وقتی که صحبت میکنیم هم تو پشت همیم یه جا وسطش بیر میکنم، مثلا میکنیم ده تا سی تا چهل تا پنجاه تا چند نهود، یه خودت میفهمی تا دویست و سیصد تا، این وسط دو تاش رها شده. ولی برخلا حکمش همینه، از روایت از چهل تا که هم تو شست تا دیگه شست تا هفتاد تا و هشتاد تا و نود تا رو تصریح کرد. پس معلوم میشه اجمالا اینی که عروت الوثقا فرموده است که از چهل تا و بالا مخیری بین سی تا و سی تا یا چهل تا چهل تا، این خلاف صریح روایته، بلکه باید یک کاری بکنیم که خلاصه به فقرا صدمه نخوره، کمتر بخوره. بنابراین استیعاب باید باشد، عفو به شستو که رسید دیگه هیچ جا ده تو عفو نیست، هرچه عفو باشد از یکی تا نه تا به اصطلاح وقت. عفو معمولا در گوسفندا میگن عفو، در گاوها میگن وقت، واو و قاف و صاد، در شتر میگن شنق. حالا این جای خودش، حالا خودی باش ارائه هم داره. منظور این است که وقت یا عفو از شست و به بالا فقط از یکی تا نوتا میشه عفو باشه، وقت باشه، اینجا دهتا دیگه وقت نداره. پس عبارت عربت الوثقا رو نمیشه باش موافقت کرد، بلکه خلاف صریح روایته. خب اون وقت بعد از اینم که دنبالش ثم ترجع البقر علا اسنانه ها، این ثم ترجع البقر علا اسنانه ها معنیش این میشه، یعنی دیگه مسئله یه سی تو چل تو همی گاو یه ساله گاو دو ساله رو همون میزان حساب بکن که سی تا هر سیتایی یه طبیعی داره، هر چلتایی یه مسنه داره. ولیس علی النیف شیء، نیف معمولا از یک تا نه میگن، بعضی ها خواستن بگن نیف اینجا یعنی بین النصابین که شامل مثلا فرض بگیرید ده تا هم بشه، نه نیف از یک تا نهه. همین هم قرینه میشه بر این که هیچ دهی مورد عفو نیست، اونی که مورد عفو از یک تا نهه. لیس علی النیف شیء ولا علی الکسور شیء، اگر چنانچه سی و نصفی گاو داره اون نصفیش چیزی نداره، سی و نه تا بگه داره نوتش هم چیز نداره. خب این روایتی که اینجا داره، پس اونی که از این روایت از اولش تا نوتش فهمیدیم ظاهرش این بود در نصاب اول طبیعی باید داد، یعنی مذکر، و مؤنث که طبیعی باشه ذکری ازش نیست، فقط به نقل کافی در نوتو گفت ثلاث طبایع. اینجا از دو جاش ما میفهمیم که این مؤنثه، ای دو جاش گفتی از کجاش میفهمیم دو جا؟ یکیش این که طبایع گفتیم جمع طبیعه، یکی دیم یه علامت دیم داره دیگه گفتیم نه کلمه سلاس، سلاس فی ذکرن نسب عکس مشتهرا، چون سلاس گفته بایستی که تمیزش مؤنث باشه، پس معلوم شد که طبیعاته. علی ای حال اینجا چون طبیعت ذکر شده میفهمیم معلوم میشه که طبیع و طبیعه فرق نمیکنه و اون که از اول طبیعو میگفت از باب مثال میگفت. محقق بی سند وقتی که نقل میکنه هر طبیعی که میگه یه طبیعی هم دنبالش میگه. عبارت محقق در معتبر اینه، به عنوان حدیث نقل کرده سا همین صحیحه هم میخواست نقل کنه فرموده و این عبارت معتبر است. من طریق الاصحاب ما رواه و زراره و محمد بن مسلم و ابو بصیر و الفضیل و برید ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام، پیداست همین خبر داره نقل میکنه. قالا که این دوتا بزرگوار فرمودن فل بقر فی کل ثلاثین طبیع او طبیعه ولیس فی اقل من ذلک شیء. ببینید طبیع و طبیعه رو با هم ذکر کرد. ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 40 ففيها مسنا، اینجا فقط مؤنث ذکر شده. ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 60 ففيها طبيعان او طبيعتان، باز ببینید طبيعتان هم ذکر کرد. ثم في 70 طبيعان او طبيعه و مسنا و في 80 مسنتان و فی تسعین ثلاث طبایع و هو قول العلماء خلا روایت من ابی حنیفه. پس محقق در معتبر صحیحه فضلا که اومده نقل بکنه اونجا که طبیعه هست دنبالش یه طبیعه هم گفته، گفته طبیعه و طبیعه. پس اینجا آقایون دیدم که عبارت شیخ در خلاف که ما خوندیم طبیع و طبیعه رو با هم داشت و نسبت به فقها و نسبت به اجماع الفرقه داشت. محقق هم در معتبر صحیحه رو که اومده نقل کنه دنبال طبیعه طبیعه رو ذکر کرده. غیر از عبارت محقق اونی که وسائل از کلینی نقل میکنه، کلینی اینجور هم کافی طبیعی بود اما در تسعینش گفت ثلاث طبایه که اون دیگه قطعا جمع طبیعه. از اینا رو هم که بریزین معلوم میشه اجماعی که شیخ ادعا کرده است و نمیدونم علامه همین جور اجماع رو ادعا کرده. عبارت علامه رو من بخونم. علامه در منتها داره اجمع المسلمون علا وجوب طبیع و طبیعه فی الثلاثی، نه فقط اجماع شیعه، اجماع المسلمون یعنی حتی سنی ها و وجوب المسنه فی الاربعین و اجمعو علا انهازین الشیئین هی المفروض فی زکات البقره. پس علامه در منتها ادعای اجماع مسلمین کرد بر اینکه طبیع و طبیعه هر دو مجزیه، ولی مع ذلک صاحب حدائق چون پشمی به کلا اجماعا نمیبیند. خلاصه صاحب حدائق دیده شده که این اجماع حجیتش مثلا مال اهل سنت است که اونا اسبابی که لا تشتب امتی علا خطا دارن و حتی خلافت خلفا را به اجماع میخوان درست کنن، ایشون خلاصه اجماع رو قبول ندارد. بعد میگه روایتی هم که داشتیم صحیحه، اینم که توش طبیعی بود، طبیعی هم اون وقت روایت محقق هم که در معتبره میگه خلاصه فی نفس منه شیعون، برای اینکه بعید است محقق یه روایتی جدا خودش از این فضلا جای دیده باشه. این همین روایتی که ما خوندیم از فضلا که تو وسائلم هست، تو کافی و تهذیبم هست که طبیعی داره دو طبیعه نداره، محققم همین رو میخواست نقل کنه. منطقه چون خودش به حسب اجماع و فتوایی که از این اجماعیشون استنباط کرده به نظرش اومده طبیع و طبیعه فرق نمی کنه، خلاصه فهم خودش رو با روایت قاطی کرده، محقق مثلا یه همچی کاری کرده باشه. علایال این روایتی که محقق در معتبر نقل کرد که بر طبیعم عطف شده، صاحب حدایق این رو به نظرش میاد همون روایته و این هم نیست، مثلا یا صحبه قلم شده یا اونی که فتوای محقق بوده قاطی شده. علایالا گفته این روایت جدایی معلوم نیست باشد، فه نفس من ها شیعون، اجماع هم که قبول نداره. پس ما این مرد نص، نوکر نصی، نص صحیحه فضلا طبیعی داشت، طبیعی هم نداشت. اگه بخواهی بگی طبیعی هم مجزیه، یه اشتار مقابل نصه.
ممکن است محقق طبیعی بسید جنس کرد؟
بله؟ آخه فرض این است که در فعیل به معنی فاعل مذکر و مؤنثش به تا معین که به شریف و شریفه، رو این فرض ما حال داریم میگیم که محقق هم لابد ادبیات عرب و بلد بوده دیگه، اهل هله بوده تو عرب بوده خوده. اجمالا این پس صاحب حدائق این رو در طبیعه رو اشکال بود. اگه شما بیایی بگی که خب این اولویت داره، مگه شما در باب زکات شطور ندیدید که در نصاب ششم میگفت بنت مخاض که شطور ماده یه ساله بود، اگه نداری جاش ابن لبون بده که شطور دو ساله نه، دو ساله نر فرد اضطراری یه ساله ماده بود، معلوم میشه ماده ارزشش زیادتره. اون وقت پس وقتی که طبیعی که مذکر اسم مجزی باشه، مؤنث به طریق اولا مجزی. صاحب حدائق میگه اینو تقریبا مثل قیاس ماننده است و وانگهی بر فرضم بیشتر بیارزن، دلیل نمیشه بر این که این عین فریضه باشه، به عنوان قیمت باید بشه بدیم. اون وقت حالا به عنوان قیمت ولو نوعا طبیعه از طبیعه بیشتر بیارزه، اما از کجا؟ چون گاوها گاو شخم هم داشتن ارزش داره، شاید یه جا گاو ماده خیلی دارن، اما گاو نر که بخوان باش زمین رو شخم بکنن کم دارن، و اون وقت گاو نر ارزشش زیادتر از گاو ماده باشه. این که شما میگی گاو ماده ارزشش زیادتره همه جا قبول نداره. تو شطور، چون شطور باش زمین که شخمیم کردن دیگه، پس شطور ماده ارزشش زیادتره، اما گاو گاونرش خیلی ارزش داره، باش زمین شخم. الان هم شاید گاونر زیادتر باشه ارزشش از گاو ماده. بنابراین صاحب حدائق میگه این اولویت اولا ممنوعه، برای اینکه ممکن است که نر ارزشش زیادتر باشه تو گاو. ثانیا بر فرض اولویت هم بگی اسباب قیمت، بگی این قیمتش زیادتره، اسباب قیمت خب پولش هم میشه بدیم، اما اینکه فریضه حساب بکنیم، اونی که فریضه است و مقدر است من اشاره در صحیح فضلا طبیعی رو داره، طبیعه رو نداره. به این که ادعای اجماع کردن شیخ در خلاف و علامه در منتها، و به این که محقق یه روایتی نقل کرده که فی نفس منه شیعون، به این چیزا ما نمیتونیم بالاخره طبیعه رو بگیم مجزیه. حالا روایتی هم از اعمش داریم، روایت اعمش رو عرض کردم اینجا، روایت اعمش نمیدونم به چه بلایی گرفتار شده بود است که حتی مستدرک هم نقلش نکرده، صاحب و صاحب که نقل نکرده هیچی، مستدرک هم نقل نکرده، با اینکه معلوم میشه صدوق اصلا به این روایت اعتماد میکرد در این ابواب. حالا روایت اعمش هم راجع به بقر داشت، اونم اجازه بدید بخونیم. در روایت اعمش اینجوری داره: و تجب علی بقر از زکات. اعمش روایت از خصال، کتاب خصال شیخ صدوق. تجب علی بقر از زکات اذا بلغت 30 بقره طبیعه هولیه، اگر 30 تا گاو ماده یه ساله داره، این طبیعه هولیه تمیز برای 30 استا. تجب علی بقر از زکات اذا بلغت 30 بقره طبیعه هولیه، وقت چی درش واجبه؟ فیکون فیها طبیعه هولی. این دیگه مهمتره، با اینکه گاوش گاو ماده است، طبیعه هولیه است، معلوم شه بده یه گاونر بخره بیا زکاتش بده. عبارت روایت عمش بزن اینجور دلالت داره. فیکون فیها طبیعه هولی الان تبلغ 40 بقره، ثم یکون فیها مسنه الی 60. اون وقت اینجا در نسخه اینجور داره تو زکات مرحوم حاج آقا رضا این خط افتاده، در خصال هم به نحو نسخه نوشته، معلوم میشه بعض خصال ها نداشته، ولی بهار که نقل کرده و این تیکر هم نقل کرده، فعضا بلغت 60 از اینجا تا 80 این دیگه بین هلالین واقع شده، بین پرانتز خلاصه. و اذا بلغت 60 ففیها طبیعتان الی 70، اینجا وقت طبیعتانش کرد یعنی مؤنث شد. ثم فیها طبیعتان و مسنه الی 30. کجا؟ خب اینجا پس ذکرش نکرده. باید باشه اینجا چرا ذکرش نکرده؟ بابی دایی کجا؟ اینجا که نداره ها؟ پس این بابی دایی اینجا نی؟ بعد هست اونجا ذکرش کرده. بله بسیار بسیار ممنون متشکر. حالا خیلی اینجا اصلا اسم ازش نبردم. خب این روایت اعمش، حالا این وسائل اونجا این تیکر رو نقل کرده یا نه، این چجوری نقل کرده، وسائل رو خونیم پس. ها؟ اجازه بدیم ایشیا و تذب علال بقر از زکات اذا بلغت 30 بقره طبیعه هولیه فیکون فیها طبیعه هولی الا ان تبلغ 40 بقره. خب اینجا بایی که طبیعه است خود نصابمون، زکاتش میگه طبیعه، ثم یکون فیها مسنه الا 60، ثم یکون فیها مسنتان الا 90. این افتاده سخت داره و همیشه سروسه هم هشته. حالا اونی که این خصاله که حالا چاپ کردن اینو بینن معقف چیه معقفتن چی میگن عرب و پرانتز را، بله خلاصه بین پرانتز نقل کرده و همیشه بهار داشته. فاذا بلغت 60 ففیها طبیعتان الی 70، ثم فیها طبیعتان و مسنه الی 80، و اذا بلغت 80 این دیگه پرانتز، حالا پرانتز بسته، وقت فتکون فیها مسنتان الى 90، ثم یکون فیها 3 طبایه. هر که نگاه کنه روایت رو میفهمه یه خطی وسط افتاده، ثم یکون فیها 3 طبایه. باز اینجا هم 3 طبایه داره که طبایه گفتیم جمع طبیعه میشه. ثم بعد ذلك یکون فی کل 30 بقره طبیعه و فی کل 40 مسنه. علای حاله پس زکات بقر 30 طبیع مسلم مجزیه، طبیعش ادعای اجماع کردن برش، علای بر اجماع روایتی هم که مرسلم محقق در معتبر نقل کرد اونم طبیعه رو داره، ولی در این روایت اعمش هم اینجور که نقل کردن اولش طبیعی میگه، اما بعدش طبیعه رو داره. ولی صاحب حدائق روایت محقق رو که میگه فی نفس فیه شیعون و منه شیعون، اجماع هم که قبول نداره. بالاخره ایشون میفرماد اولویت هم ممنوعه، برفرض هم اولویت باشد این اسباب قیمت میشه باید بگیم، دلیل نمیشه بر این که اصل نصاب زکات باشه. بنابراین ایشون شبه میکنه و طبیعی را قائله، احوتش هم همینه. اما این که میبینیم فقهای ما در جمعی اعصار فرق نیداشتن، این ظاهرن دلیل میشه حتی ادعای اجماعی که کردن طبیعی و طبیعه رو با هم ذکرش کردن. و حال یا اولویت دلیلشون بوده یا هر چه بوده، ظاهرن میشه که مسئله مسلمه. حتی از اهل سنت هم نقل نشده است که اونا خصوص طبیعی رو بگن. اینی که در منتها و خلاف از اهل سنت هم نقل کرد، طبیع و طبیعه با هم بود، گرچه روایت صحیحمون فقط طبیع و داره. غیر او آخرش که ثلاث طبایع میگه، او مثلا دلیل میشه که طبیعه مجزیه. علایاله نصاب بقرم تا اینجا تموم شد. عبارت عروت الوثقا که فرمود از چل تو که بالا میفتد مخیری بین سی تا سی تا و چل تو چل تا، مطلبیش که لا دلیل علیه و نمیشه باش موافقت کرد. برای که از روایت صحیح هم میفهمیم که در بقر از شست و به بالا هیچ دهی نباید مورد عفو واقع بشه. صلی الله علیه.